نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اگر در ایران هستین به شما سلام می کنیم در اولین ثانیه‌های شروع روز دوشنبه در هر شهر یا روستایی که هستید و با رادیو فردا در اولین لحظه‌های 13 شهریور ماه همراه شدید. به شما هم سلام می کنیم بیرون از ایران هر جایی که هستید و با ما همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد دوشنبه شروع می‌کنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر که همکارانم برای شما تهیه کردن و در طول 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده می‌شنوید. مثل همیشه با اخبار شروع می‌کنیم. حسن جعفری تو استودیوست، خبرهای تازه رو با خودش آورده تا براتون بخونه. شب بخیر حسن.
شب بخیر و سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به قدرت‌های جهانی هشدار داد برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران خط قرمزی روشن ترسیم کنند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت جامعه جهانی یک خط قرمز روشن را در برابر ایران ترسیم نکرده است و ایران عزمی در جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش نمی‌بیند. ایران همواره تصریح کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش دارای مقاصدی صلح‌آمیز است. مقام‌های ناتو در افغانستان تایید کردند که آموزش سربازان تازه افغان را تا انجام تحقیقات درباره آنها به حال تعلیق درآوردند. با این حال سخنگوی ناتو به روزنامه نیویورک تایمز گفته است فقط آموزش 20,000 نیروی داوطلب برای پلیس متوقف می‌شود، اما آموزش 350,000 سرباز ارتش افغانستان همچنان ادامه دارد. طی یک ماه گذشته 15 نظامی آمریکایی و بین‌المللی به دست سربازان تحت آموزش در افغانستان کشته شدند. روز یکشنبه در ادامه بازی‌های پارالمپیک لندن ورزشکاران ایرانی 2 مدال نقره به دست آوردند و به این ترتیب کاروان ورزش ایران در این مسابقات تاکنون 6 مدال کسب کرده است. مهرداد کرمزاده در رشته پرتاب دیسک به مدال نقره دست یافت و روح الله رستمی وزن بردار دسته 67 کیلوگرم نیز به مدال نقره دست یافت. قانون ممنوعیت حضور مجریان محجبه در تلویزیون دولتی مصر روز یکشنبه پس از چندین دهه لغو شد. فاطیما نبیل که روسری بر سر داشت روز یکشنبه با اجرای بخش خبری ساعت 12 نخستین مجری زن با حجاب در طول تاریخ تلویزیون دولتی این کشور لقب گرفت. 200 سالگرد شکست نیروهای ناپلئون در جنگ برودینو روز یکشنبه در روسیه با بازسازی این رویداد برگزار شد. در این نمایش تاریخی که هزاران بازیگر روس و فرانسوی سوار بر اسب و شمشیر به دست شرکت داشتند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت جنگ برودینو در کنار جنگ جهانی دوم اثبات کننده میهن پرستی بی‌نظیر مردم روسیه است. در 7 سپتامبر 1812 نیروهای ناپلئون که رهسپار مسکو بودند در نزدیکی برودینو با سربازان روس درگیر شدند. سربازان فرانسوی در آن نبرد خونین به پیروزی رسیدند، اما در نهایت به خاطر اینکه ساکنان شهر آنجا را ترک کرده و همه چیز را سوزانده بودند شکست خوردند. به گفته محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه ایران شمار تلفات واژگونی اتوبوس زائران در محور شیراز کازرون 19 کشته بوده است. این اتوبوس در راه بازگشت از شهر کربلا بامداد یکشنبه در 60 کیلومتری شیراز واژگون شد. پیش از این شمار تلفات این سانحه 24 کشته ذکر شده بود، اما به گفته محمد رضا مهماندار 5 کشته مربوط به تصادفی دیگر در همین محور بوده است. احکام اولیه متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران روز دوشنبه به آنها ابلاغ خواهد شد. پیش از این قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گفته بود احکام این متهمان روز یکشنبه ابلاغ می شود، اما غلامعلی ریاحی وکیل مهافرید امیر خسروی به خبرگزاری فارس گفته است دادگاه از او خواسته برای دریافت احکام موکلانش روز دوشنبه مراجعه کند. و سرانجام اینکه تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد روز یکشنبه انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در دمشق 4 زخمی بر جای گذاشت. روز شنبه نیز انفجار شدیدی در حومه جنوبی دمشق 15 کشته بر جای گذاشته بود. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری بود و در مورد خبر آخری که خون در مورد وضعیت سوریه و دمشق بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید و مصاحبه زنده امشب ما رو هم گوش کنید. در ادامه امضای سند همکاری علمی بین ایران و کره شمالی با وجود تاریخچه رابطه بین دو کشور.
آقای خامنه ای در دوران ریاست جمهوریشون سفری داشتن به این کشور و همینطور آقای رفسنجانی در دوران ریاست مجلس.
تعلیق بزرگترین قرارداد گازی بین ایران و چین.
فشارهایی که در سطح خود منطقه ما خلیج فارس داره الان روی چین میاد که چین رو به عنوان آخرین پایگاه مالی و پولی تهران میبینن از نظر صادرات گاز و نفت.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید از رادیو فردا. پنج دقیقه بامداد در تهران هست. ابتدای برنامه امشبمون هم یه سر بزنیم به سوریه و از جمله درباره انفجارهای پیاپی در دمشق بشنویم. ایلیا جزائری در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست. شبت بخیر ایلیا.
آزار شب تو همه شنونده از رادیو فردا بخیر.
متشکرم. اول میخوام از درباره آخرین اخبار سوریه بپرسم. از جمله تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در دمشق چندین زخمی بر جای گذاشته.
بله، همینطور که گفتی تلویزیون سوریه گزارش داد انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در دمشق تعدادی زخمی در پی داشته. این خودرو در نزدیکی یک مرکز پلیس نظامی در قلب دمشق منفجر شد، اینطور که تلویزیون دولتی سوریه گفته. اما مناطق دیگری از دمشق و همچنین حومه اون هم شاهد درگیری میان نیروهای مخالفان بود و هم شاهد گلوله باران از زمین و هوا توسط نیروهای دولتی، مخصوصا شرق دمشق که در اون دوباره درگیری ها اوج گرفته میان مخالفان و نیروهای دولتی. اما اتفاقی که بعد از ظهر افتاد در حما بود که بیشترین تعداد کشته ها داشت. نیروهای دولتی روستای الفان رو گلوله باران کردن با توپخانه که این گلوله باران دست کم 25 زخمی در پی داشت. بعد از اون به این روستا یورش بردن و اینطور که منابع مخالفان میگن تعدادی از مردان رو تیرباران کردن. تصاویری از این روستا پخش شده که زنها و کودکان در کنار جنازه ها نشستن و در حال گریه و زاری هستن. اتفاق دیگه در دیر زور بود که یک پایگاه نظامی به دست مخالفان افتاد در نتیجه حمله نیروهای دولتی. در القصیر هم در استان حمص هم سومین و آخرین نانوایی توسط نیروهای دولتی گلوله باران شد.
از انفجارها گفتی، غیر از این مواردی که ذکر کردی یک انفجار هم در ستاد مشترک ارتش اعلام شده. جزئیات بیشتری در مورد هم اعلام شده خبری داری؟
اخبار در مورد این انفجار در ریاست ستاد مشترک ارتش سوریه زد و نقیض هست. اینطور که مخالفان میگن این انفجار با 8 بمب انجام شده که در 2 هفته گذشته این بمب ها وارد این ساختمان شده و جاسازی شده و در هنگام انفجار 70 افسر ارتش و 300 نیرو حضور داشتند. اینطور که شاهدان میگن دود زیادی از محل انفجار به آسمان برخاست. اما تلویزیون دولتی سوریه گفت که انفجار کوچک بود و فقط 4 نفر زخمی شدند. ماه گذشته هم یه انفجار در نزدیکی این ساختمان روی داد. البته در مورد آخرین آماری که از تلفات کشته شدگان گزارش شده توسط شورای عمومی انقلاب سوریه، دست کم 131 نفر روز یکشنبه کشته شدن.
غیر از این مواردی که گفتی ایلیا، یکی دیگه از خبرهای سوریه هم این هست که شورای ملی سوریه اعلام کرده میخواد به سمت تشکیل دولت انتقالی بره، درسته؟
آزاد شورای ملی انتقالی از زمان تأسیسش همراه بوده با اختلافهای در درون و اختلافهای با دیگر گروه ها در بیرون و انتقادات زیادی متوجه این گروه شده. به ویژه این گروه بودجه جذب کرده از جاهای مختلف و قرار بوده یه فعالیت های انجام بده، اما نتونسته. آخرین جدایی بسم قزمانی سخنگوی این شورا بود که روزهای گذشته جدا شد. الان 1 ماه مونده تا برگزاری کنگره این شورای ملی سوریه، برای همین سعی داره اینطور که رئیسش آقای صبرا اعلام کرده قصد داره توسعه بده با گروه های دیگه برای پیوستن به شورا گفتگو کنه و یک انتخابات این دفعه برگزار کنه برای تعیین شورای مرکزی و شورای اجرایی و قرار هست تا آخر ماه جاری میلادی، ماه سپتامبر، این کنگره برگزار بشه. باید دید که چه کاری میخواد بکنه.
متشکرم ایلیا جزائری، ما رو با خبر میکرد از آخرین وضعیت سوریه در روزی که گذشت، در روز یک شنبه. همراه رادیو فردا بمونید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی سند همکاری تازه دو جانبه‌ای را در زمینه‌های علمی و فناوری امضا کردند. سند همکاری‌هایی که البته دو طرف گفتند گسترده است. بابک غفوری آذر.
قرارداد همکاری تازه میان ایران و کره شمالی به نوشته خبرگزاری‌های ایران در جریان سفر کیم یونگ نام رئیس مجمع عالی کره شمالی به تهران امضا شده است. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، قرارداد تازه امضا شده شامل همکاری‌های تحقیقاتی، تبادل دانشجو و محقق، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مشترک علمی و فناوری، سفرهای تحقیقاتی علمی میان دو کشور و تبادل و انتقال فناوری‌های مورد نیاز طرفین است. فناوری‌هایی که گفته شده در زمینه‌های اطلاعات، انرژی، محیط زیست، توسعه پایدار، کشاورزی و مواد غذایی خواهد بود. امضای این قرارداد که در آن زمینه‌های علمی و فناوری در کانون توجه بوده، از سوی دو کشوری که فعالیت‌های هسته‌ایشان روز به روز با حساسیت‌های جهانی بیشتری همراه است، در رسانه‌های مختلف دنیا بازتاب گسترده‌ای یافته است. تورج عطابکی، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه در هلند، در تحلیل امضای این سند همکاری به زمینه‌های تاریخی همکاری ایران و کره شمالی از زمان پیروزی انقلاب سال 50 هفت در ایران اشاره می کند.
رابطه ایران و کره شمالی به آغاز انقلاب 1357 برمی گرده و هر دو کشور بر بستر جنگ سرد در حقیقت تلاش کردند که رابطه نزدیکتری رو با هم برقرار کنند و از توان اقتصادی و فناوری استفاده بهینه بکنند. تو این دوران 30 ساله بارها شاهد نزدیکی بین دو کشور بودیم. آقای خامنه ای در دوران ریاست جمهوریشون سفری داشتن به این کشور و همینطور آقای رفسنجانی در دوران ریاست مجلس. بنابراین بر بستر این مناسبات بسیار گسترده است که این ملاقات اخیر صورت میگیره و این روابط تازه و قراردادهای تازه در حقیقت شکل میگیره.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با کیم یونگ نام رئیس مجمع عالی کره شمالی درباره تلاش دو کشور برای مقاومت در برابر تهدیدهای قدرت‌های غربی صحبت کرده و ظرفیت‌های گسترش روابط دو کشور را زیاد دانسته بود. بر همین اساس در زمان افزایش فشارهای بین‌المللی بر این دو کشور، امضای قرارداد همکاری تازه را آیا می‌توان نشانه‌ای عملی از سوی این دو کشور در مواجهه با این فشارها دانست؟ تورج عطابکی در این باره چنین می‌گوید:
دقیقاً به همین خاطر که وضعیتی که ما در حال حاضر داریم به ویژه از سوی ایران تلاشی است که به هر صورت زمینه رو برای یک نوعی همکاری‌های گسترده‌تر با کره شمالی فراهم کنه و بدیلی رو در برابر غرب بده که اگر غرب دامنه تحریم‌های ایران رو محدود نکنه، تنها بدیلی که برای ایران باقی میمونه اینه که برگرده و یاران مطمئن‌تری مثل کره شمالی رو برای خودش پیدا کنه. این در حقیقت نوعی گردنکشی جمهوری اسلامی است در برابر فشارهایی که از سوی غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا ایران رو تهدید میکنه.
خبرگزاری ایرنا در گزارشش از امضای قرارداد همکاری میان ایران و کره شمالی نوشته که در مذاکرات میان دو کشور علاوه بر شخص رئیس جمهوری ایران، وزیر علوم، وزیر دفاع، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان انرژی اتمی همراه مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران حضور داشتند.
از رابطه ایران و کره شمالی که کمی فاصله بگیریم، میتونیم به چین و ایران برسیم. بزرگترین قرارداد ایران و چین برای ساخت یک کارخانه گاز طبیعی مایع به ارزش 2,600,000,000 یورو تعلیق شده. خبرگزاری مهر دلیل تعلیق این قرارداد رو ناتوانی طرف چینی در تامین کسب سرمایه‌گذاری خارجی لازم برای انجام این پروژه اعلام کرده. این قرارداد در اسفند ماه سال 87 توسط شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های چینی واگذار شد. اگر گزارش فیدون زرنگار رو اول بشنوید، بعد میتونید در همین زمینه گفتگو و تحلیلی رو بشنوید.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود در فاز دوم ساخت کارخانه گاز مایع طبیعی ایران سالانه بیش از 10 میلیون تن گاز مایع شده و میعانات گازی سبک تولید شود. یکی از مهمترین شروط امضای این قرارداد تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این پروژه بود که به نوشته خبرگزاری مهر، چینی‌ها در این زمینه موفقیتی نداشتند. مهر می‌نویسد وجود رکود در اقتصاد جهانی هم در تأخیر راه اندازی کارخانه تأثیرگذار است. یک مقام مسئول در گفتگو با مهر گفته است که هر زمان شرکت چینی موفق به تأمین فینانس شود، امکان از سرگیری مذاکرات دو جانبه وجود دارد. مطابق با این قرارداد که از آن به عنوان بزرگترین قرارداد مشارکت در ساخت کارخانه گاز طبیعی مایع بین ایران و چین در سالهای اخیر یاد می شود، قرار بود مرحله اول پروژه در مدت 39 ماه و مرحله دوم در مدت 41 ماه اجرایی و تکمیل شود. آنچنان که مهر می نویسد همکنون پیشرفت اجرایی ساخت فاز اول این کارخانه به بیش از 60%، عملیات طراحی ساخت و نصب نیروگاه برق کارخانه به بیش از 70% رسیده است و زمین مورد نیاز برای ساخت این کارخانه هم در اصلویه تأمین شده است. چنانچه فاز اول کارخانه تولید گاز مایع طبیعی ایران به بهره برداری کامل می رسید، روزانه 20 میلیون دلار درآمد، یعنی بیش از 2 میلیارد دلار در سال از این کارخانه عاید ایران می شد. حدود یک ماه پیش هم یک شرکت چینی طرف قرارداد ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 4 سال پس از امضای قرارداد و بدون آغاز عملیات این پروژه خود را از آن کنار کشید. خبرگزاری های جمهوری اسلامی و از جمله خبرگزاری مهر نوشتند که این شرکت چینی حتی عملیات تسطیح زمین و تجهیز کارگاه این پروژه 5 میلیارد دلاری را در اصلویه آغاز نکرده بود. سال گذشته نیز یک شرکت چینی طرف قرارداد ایران برای ساخت سد بختیاری به عنوان بلندترین سد بتونی دو قوسی جهان به دلیل تأخیر و به گفته مقام‌های ایرانی وقت کشی از صنعت آب و برق ایران اخراج شد.
همونطوری که فریدون زرنگار گزارش میداد، خبرگزاری مهر از تعلیق بزرگترین قرارداد گازی بین ایران و چین خبر داده. طبق این گزارش قرار بود چین در منطقه اصلویه یک کارخانه LNG برای ایران بسازه، اما اونطور که خبرگزاری مهر گزارش داده به دلیل ناتوانی شرکت چین در تامین منابع مالی، ساخت این پروژه عظیم تا زمان نامعلومی به حالت تعلیق در اومده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، و از اون درباره علت عدم توانایی کنسرسیوم چینی در تامین منابع مالی این پروژه پرسیده.
این دور از انتظاره، به خاطر اینکه اگر ما 3 شرکت بزرگ انرژی چین رو نگاه کنیم، CMPC، سینوف و شرکت گاز ملی چین، اینها بیش از 270 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند که این از سودهایی که اینها در قراردادهای مختلف در این 3.5 سال به دست آوردند. اینکه یک همچین قرارداد مهمی، تمام حجم سرمایه‌گذاری این قرارداد زیر 5 میلیارد دلاره، نتونن اینها منبع مالی پیدا کنن، این نه در چارچوب انتظاراتیه که ما از شرکت‌های چینی داریم با توجه به توان مالیشون، نه اینکه هیچ شرکتی میاد در سطح بین‌المللی یک همچین قراردادی می‌بنده بدون اینکه منابع مالی اینو از پیش حداقل توافق کرده باشه با بانک‌هایی که قرار وام بدن، حتی اگه خودشون نداشته باشن. آینده این پروژه‌ها رو چینی‌ها خوب نمی‌بینن.
آقای مادی، نقش تحریم‌های جدیدی که در حوزه بانکی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده چقدر در تعلیق این پروژه عظیم گازی تأثیر داشته؟
در این هفته‌های اخیر مقامات خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند که حالا نوبت بانک‌های چینیه که زیر ذره بین بیان. این یک بخشش این که لیست جدیدی که 11 ماه پیش تهیه شده بود از شرکت‌های چینی و روسی، این لیست الان مرحله نگاه کردن و پاسخ‌خواهی از این شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و صنعتی، و در مرحله سوم فشارهایی که در سطح خود منطقه ما خلیج فارس داره الان روی چین میاد، که چین رو به عنوان آخرین پایگاه مالی و پولی تهران میبینن از نظر صادرات گاز و نفت، و اینها رو وقتی همه ما جمع کنیم میشه باید بهتر فهمید اینکه این فقط در پروژه گاز نیست که چینی ها به تعهدات خودشون برای سرمایه گذاری عمل نکردن. ما در لاغر 3 بخش دیگه هم، بخش ساختمان، بخش حمل و نقل و بخش نفت هم میبینیم که قراردادهایی که 5-6 حتی 7 سال پیش بسته شده بود، از 2.5 سال پیش به این طرف چینی ها تنها زمانی حاضرن که ادامه بدن که تمام سرمایه گذاری و مسکو از سوی ایران به عهده گرفته باشه.
آقای مادی، در یکی دو سال گذشته مقامات وزارت نفت ایران و حتی بعضی از رسانه‌های خبری در ایران شرکت‌های چینی رو به وقت کشی در انجام پروژه‌های نفت و گاز ایران متهم می‌کنن. ارزیابی شما از این دست اظهارات چی است و چقدر واقعا این مسئله به حقیقت نزدیکه؟
این ارزیابی درستی از سوی مقامات وزارت نفت و مطبوعات ایران از دو سال نیم پیش به این سو، وقتی که به اون مرحله سرمایه‌گذاری‌های بعدی باید صورت بگیره از طرف چین میرسیم، میبینیم که چینی‌ها یا اصلا انجام نمیدن یا میان یک شرایط جدیدی روی میز میذارن که این قسمت قرارداد میخوایم عوض کنیم، اون قسمت رو میخوایم پرداختن این پول‌ها رو به این صورت انجام بدیم که یک مقداری نزدیکتر به وقت کشی. از این سو هم که ما عادلانه رفتار کرده باشیم نسبت به چین، در بعضی قراردادها ایرانی رفته و تقاضای پرداخت‌های غیر عادی کرده، علاوه این که این پرداخت زودتر باید انجام بشه و یا مثلا به صورت نقدی در فلان جا. اینها چینی‌ها رو خیلی ترسونده. اینکه چینی‌ها الان اصلاً حاضر نیستن حتی 100 میلیون دلار هم از تعهدات چند میلیاردیشون مثلا در بخش نفت انجام بدن، هر دوی اینا منعکس کننده اینه که هم سوی ایران شاید به نظر من اینو حس میزنم، ولی سوی چینی بیشتر حس نیست و نزدیکتر به اون شنیده‌هایی که من داشتم که آینده رو خیلی پرتلاطم و خیلی تاریک از نظر ریسکایی که ممکنه از نظر تحریم‌های بیشتر روی ایران باشه. وقت کشی دقیقاً همینه. این همون زمان خریه که به نظر من بسیار بسیار به صنایع انرژی ما صدمه زده. ما یک چیزی نزدیک 75% از پروژه‌هایی که از 2007 تا 2015 یعنی تا 3 سال آینده باید تموم بشن، 3/4 اینها تا 2022 هم تمام نخواهند شد و این به خاطر نبودن یا انجام ندادن تعهدات سرمایه گذاریه.
رضا جمالی از رادیو فردا با مهداد عمادی صحبت میکرد، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، در مورد تعلیق بزرگترین قرارداد گازی بین ایران و چین.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ایمیل بفرستید و همکارانم حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنن و به درخواست های شما جواب میدن. شرکت مخابرات توی آخرین آمار منتشر شدهش تعداد کاربران اینترنت در ایران رو 29 میلیون نفر اعلام کرده. مقایسه این رقم با آمار قبلی مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران 3.5 میلیون نفر تفاوت رو نشون میده در تعداد کاربران اینترنتی. جزئیات بیشتر رو از فرهاد نیرومند بشنویم.
خبرگزاری مهر در گزارشی که روز یکشنبه 12 شهریور به نقل از آمار شرکت مخابرات ایران منتشر کرده، خبر داد که در بخش توسعه شبکه فناوری اطلاعات در حال حاضر در 1154 شهر شبکه انتقال اطلاعات ایجاد شده که به 29 میلیون کاربر اینترنتی در کل کشور سرویس می‌دهد. این در حالی است که مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران در آمار تازه خود که روز 26 تیر ماه منتشر شد، تعداد کاربران اینترنتی در ایران طی سال 90 را 32 میلیون و 696 هزار نفر اعلام کرد. در ایران نهادهای مختلف در مورد مفهوم کاربر اینترنتی تعریف‌های مختلف و ناهماهنگی دارند و در اخبار منتشر شده در مورد آمار جدید شرکت مخابرات اشاره‌ای به تعریفی که این شرکت از کاربر اینترنتی دارد نشده است. مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران درصد استفاده کنندگان از اینترنت پرسرعت در ایران را حدود 6% اعلام کرده است و پیش از این روزنامه جمهوری اسلامی 30 فروردین سال جاری نوشت که گزارش مرکز آمار حاکی از کل کاربران اینترنت ایران نحوه دسترسی 83.8% به روش دایل آپ بوده است. دسترسی به اینترنت از طریق شماره گیری در بسیاری از کشورها دیگر کاربردی ندارد و حتی اتحادیه جهانی مخابرات ضریب نفوذ اینترنت کشورها را بر مبنای دسترسی به اینترنت پرسرعت با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه می سنجد. از سوی دیگر محدودیت‌های زیادی در زمینه استفاده کاربران از اینترنت در ایران وجود دارد. ایران همچنین دسترسی به بسیاری از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و فلیکر را ممنوع کرده است. دولت ایران از مدت‌ها پیش هم در پی جداسازی شبکه اینترنت ایران از شبکه جهانی اینترنت بوده است. و در همین رابطه رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 15 مرداد سال جاری اینترنت جهانی را غیر قابل اعتماد خواند. به گزارش خبرگزاری مهر وی با بیان این مطلب افزود: به ما تکلیف شده است که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی شود که بر این اساس مرحله اول تا نیمه امسال و تا یک ماه دیگر انجام می شود.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. در 25 دقیقه بامداد یک گزارش دیگه میشنویم و چند دقیقه دیگه بعد از شنیدن خبرهای تازه میریم سراغ صدای دیگر درباره زنان در ایران. اما قبل از اینکه صدای دیگر رو بشنویم بریم سری بزنیم به پاکستان. پلیس این کشور از بازداشت متهم تازه‌ای در پرونده توهین به قرآن در این کشور خبر داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس روز یکشنبه امام جماعت یک مسجد رو دستگیر کرده که ظاهراً در قرآن سوزی یک ماه پیش نقش داشته. با این حال دختر بچه‌ای که متهم ردیف اول این پرونده شناخته شده هنوز در زندان به سر می‌بره. فهیمه خضر حیدری بیشتر توضیح میده.
درس نخوانده، بی سواد است. برخی گزارش ها می گویند 11 ساله است. بیمارستانی که در آن بستری بوده می گوید حدوداً 14 ساله، اما از نظر توانایی های ذهنی کم سن و سال تر است. ریمشا مسیح، دختر بچه مسیحی که به اتهام کفرگویی و سوزاندن قرآن یک ماهی است که در بازداشت پلیس پاکستان به سر می‌برد. پیش از این آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان از مقام‌های مسئول خواسته بود درباره بازداشت این دختر بچه که به بیماری سندروم دان هم مبتلا است توضیح دهند. پلیس هم تحقیقات را ادامه داده و حالا رسیده به امام جماعت یکی از مسجدهای شهر. پلیس پاکستان میگوید امام خلیل جادون چیشتی بر پایه گزارش شاهدان کسی بوده که ورقهای پاره شده و سوخته از قرآن را در کیسه کاغذهای سوخته ریمشا گذاشته است. شاهدان به پلیس گفتند ریمشا از سلامت کامل ذهنی برخوردار نبوده و امام جماعت از این امر سوء استفاده کرده است. با این حال و با وجود سن کم و بیماری ریمشا، اما هنوز گروه‌های متعصب مذهبی خواستار اشد مجازات برای او هستند. بر اساس قوانین پاکستان و به طور خاص قانون ضد اهانت به مقدسات، مجازات کسی که به قرآن، کتاب مقدس مسلمانان و همچنین محمد پیامبر اسلام توهین کنند مرگ است. پرونده ریمشا اولین پرونده از این دست نیست. پیش از این هم عبارت توهین به مقدسات قربانیان زیادی در پاکستان گرفته است. در بیشتر موارد حتی اگر روند دادرسی قانونی طی شود و در نهایت متهم به اهانت بیگناه شناخته شود، باز هم گروه‌های مذهبی تندرو یا همسایگان متعصب از خون او نمی‌گذارند. پرونده این دختر بچه مسیحی حالا بار دیگر نگاه‌ها را متوجه قانون ضد اهانت به مقدسات کرده. فعالان و گروه‌های حقوق بشر در پاکستان می‌گویند مبهم و ناروشن بودن این قانون سبب سوء استفاده از آن شده و بیش از همه اقلیت‌های مذهبی مثل مسیحیان پاکستان از این وضعیت آسیب می‌بینند. با این حال حتی این منتقدان هم از فضای بسته‌ای می‌گویند که در برابر طرح هر گونه نقدی درباره این قانون در جامعه پاکستان و بیش از همه در جمعیت رو به رشد محافظه‌کاران مذهبی وجود دارد. سلمان تاثیر، فرماندار ایالت پنجاب پاکستان، در سال 2011 میلادی قربانی همین فضا شد. آقای تاثیر را که خواستار اصلاح قانون ضد اهانت به مقدسات شده بود، محافظ شخصی خودش ترور کرد. تنها دو ماه پس از این اتفاق، شهباز بهاتی، وزیر گروه‌های اقلیت پاکستان که خود یک مسیحی بود، هم تنها به دلیل تقاضا برای اصلاح و تغییر همین قانون به دست طالبان کشته شد. خشونت‌های مذهبی چیزی است که این روزها حتی پلیس پاکستان را هم نگران کرده است. پلیس میگوید گروه‌های متعصب تهدید کردند که خانه‌های مسیحیان را به آتش خواهند کشید و این یکی از دلایل بازداشت دختر بچه 11 ساله بوده است. شاید پلیس از تجربه‌های پیشین هراسان است. تجربه‌ای مثل اتفاقی که در سال 2009 میلادی افتاد و گروه‌های متعصب مسلمان یک کلیسا و 40 خانه از خانه‌های همسایه‌های مسیحی خود را در شهر گرجیا در ایالت پنجاب به آتش کشیدند. حالا سرنوشت ریمشا دختر بچه 11 ساله به همه اینها بستگی دارد. مسلمانان متعصب و گروه‌های طرفدار امام جماعت با برگزاری تجمع‌های اعتراضی اطراف مسجدی که امام خلیل جادون در آن وعظ می‌کرد، خواستار آزادی فوری او و مجازات دختر بچه مسیحی هستند. دختر 11 ساله مبتلا به سندروم دان که حتی اگر قانون هم او را بی‌گناه تشخیص بدهد، باز جانش در امان نخواهد بود.
فهیمه خضر هیدری گزارش میداد و موضوع این گزارش همین بود که پلیس پاکستان از بازداشت متهم تازه‌ای در پرونده توهین به قرآن در این کشور خبر داده. همراه ما بمونید. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید یا اگه تازه به رادیو فردا پیوستید. از این برنامه زنده حدود 15 دقیقه باقی مونده و در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد مسائل و مشکلات زنان. قبل از اون البته باز هم با حسن جعفری همراه بشیم، سری بزنیم به دنیای خبرها.
شب بخیر. مقام‌های ناتو در افغانستان تایید کردند که آموزش سربازان تازه افغان را تا انجام تحقیقات درباره آنها به حال تعلیق درآوردند. با این حال سخنگوی ناتو به روزنامه نیویورک تایمز گفته است فقط آموزش 20,000 نیروی داوطلب برای پلیس متوقف می‌شود، اما آموزش 350,000 سرباز ارتش افغانستان همچنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به قدرت‌های جهانی هشدار داد برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران خط قرمزی روشن ترسیم کنند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت جامعه جهانی یک خط قرمز روشن را در برابر ایران ترسیم نکرده است. در ادامه بازی‌های پارالمپیک لندن ورزشکاران ایرانی روز یکشنبه دو مدال نقره به دست آوردند و به این ترتیب شمار مدال‌های کاروان ورزش ایران در این مسابقات به 6 مدال رسید. مهرداد کرمزاده در رشته پرتاب دیسک و روح الله رستمی در رشته وزنه‌برداری دو ورزشکاری بودند که به مدال نقره دست یافتند. به گفته محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه ایران شمار تلفات واژگونی اتوبوس زائران در محور شیراز کازرون 19 کشته بوده است. این اتوبوس در راه بازگشت از شهر کربلا بامداد یکشنبه در 60 کیلومتری شیراز واژگون شد. پیش از این شمار تلفات این سانحه 24 کشته ذکر شده بود، اما به گفته محمد رضا مهماندار 5 کشته مربوط به تصادفی دیگر در همین محور بوده است. احکام اولیه متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران روز دوشنبه به آنها ابلاغ خواهد شد. پیش از این قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گفته بود احکام متهمان روز یکشنبه ابلاغ می شود. اما غلامعلی ریاحی وکیل مهافرید امیر خسروی به خبرگزاری فارس گفته است دادگاه از او خواسته برای دریافت احکام موکلانش روز دوشنبه مراجعه کند. قانون ممنوعیت حضور مجریان محجبه در تلویزیون دولتی مصر روز یکشنبه پس از چندین دهه لغو شد. فاطیما نبیل که روسری بر سر داشت روز یکشنبه با اجرای بخش خبری ساعت 12 نخستین مجری زن با حجاب در طول تاریخ تلویزیون دولتی این کشور لقب گرفت. 200 سالگرد شکست نیروهای ناپلئون در جنگ بورودینو روز یکشنبه در روسیه با بازسازی این رویداد برگزار شد. در این نمایش تاریخی که هزاران بازیگر روس و فرانسوی سوار بر اسب و شمشیر به دست شرکت داشتند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت جنگ بورودینو اثبات کننده میهن پرستی بی‌نظیر مردم روسیه است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که روز یکشنبه انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در دمشق 4 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش این انفجار در خیابان مهدی در محله ابورمانه در دمشق روی داده. روز شنبه نیز انفجار شدیدی در حومه جنوبی دمشق 15 کشته بر جای گذاشته بود. پلیس کامبوج اعلام کرد گاتفرید سوارت هولم یکی از بنیانگذاران سوئدی وبسایت پایرت بی در این کشور دستگیر شده است. دادگاهی در سوئد 4 سال پیش آقای سوارت هولم را به خاطر نقض قوانین کپی رایت به 1 سال حبس محکوم کرده بود و او در فهرست تحت ترغیب های بین المللی قرار داشت. دولت اردن میگوید برای مراقبت از آوارگان سوری در اردوگاه‌ها نیاز به 700 میلیون دلار کمک دارد. وزیر برنامه‌ریزی اردن در کنفرانس خبری مشترکی با نماینده سازمان ملل گفت این مبلغ برای جای دادن و مراقبت از 240,000 آواره سوری لازم است و اردن به تنهایی از عهده تأمین آن بر نمی آید. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرهای شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا و تاکید میکنم اگر اهل فیسبوک هستید میتونید خبرها رو از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. تمام خبرهایی که روی وبسایت radiofarda.com میاد هر چند دقیقه یک بار وارد صفحه فیسبوک ما هم میشه و از اونجا میتونید این اخبار رو دنبال کنید. بریم سراغ برنامه صدای دیگر که در مورد مسائل زنان هست. این هفته تکرار آخرین قسمت این برنامه رو میشنوید که توسط همکارم رویا کریمی مچ تهیه شده. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد بار دیگر با شما خواهم. از محدودیت در انتخاب رشته‌های دانشگاهی تا تشدید فشار برای کنترل حجاب، از اعلام آمار سرسام‌آور طلاق، ثبت 16 طلاق در ساعت تا ازدواج بیش از 42,000 کودک در سال 89، خبرهایی بودند که هفته گذشته در حوزه زنان منتشر شدند. اما در میانه خبرهایی که نشونه ای از محدودیت‌های روزافزون و حتی به تعبیری عقب‌گرد در حقوق زنان داره، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که زنها هم میتونن در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد بشن. آقای امیر خجسته تصریح کرده که شاخص رجل سیاسی شاخصی و بحث جنسیت در اون مطرح نیست. این در حالیه که در 10 دوره ریاست جمهوری پیش از این، علی‌رغم اینکه همواره تعداد انگشت شماری از زنان فعال سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند، اما هیچ وقت شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید نکرد و تا به حال هیچ زنی به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وارد نشده. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، هم طرح این مسئله در این مقطع زمانی رو عملی زیرکانه میدونه.
در شرایطی که روز به روز عرصه حضور در اجتماع برای زنان تنگتر می شود و حتی تحصیل رو هم برای اونها محدودتر کردن، شاهد هستیم که ناگهان صحبت از این می شود که شاید اجازه شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو بدهد. و این سوال برای همگان مطرح می شود که حکومتی که سیاستش محدود کردن زنان است، چگونه است که در این نابهنگام چنین موضوع مهمی رو مطرح میکنه؟ هدف در حقیقت ساکت کردن جو اعتراضی است که روز به روز شدت گرفته. یکی از مهمترین مشاغلی که زنها طبق قانون اساسی که به تفسیر شورای نگهبان از اون محروم شده اند، ریاست جمهوری است. و الان صحبت سر این است که شورای نگهبان شاید بخواهد تفسیر دیگری ارائه کنه که زنان هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری خود رو کاندید کنند. این بحث بسیار سطحی و بیمورده، زیرا در ایران اساسا انتخاباتی صورت نمیگیره و حتی مردانی که خود سالها در خدمت رژیم بودند، دیدیم که به کوچکترین انتقادی رد صلاحیت شدند و همچنین دیدیم که حتی اخیراً دایره تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه ها آنچنان گسترش دادند که امکان ادامه تحصیل زنان رو بسیار کمتر کردند. بنابراین بر فرض که این بحثا به نتیجه برسد و شورای نگهبان از تفسیر خودش دست برداره و اعلام بکنه که من قبلا اشتباه کرده ام و الان منظور از کلمه رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می شود، این بحث صرفاً در این مقطع زمانی برای این است که جامعه را کمی آرام بکنند. و خیلی طبیعی است که چون در ایران هیچ وقت انتخابات آزاد به خاطر نظارت استصوابی نداشتیم، همونطوری که بقیه افراد رد صلاحیت می شوند، حتی زنان سرسپرده رژیم را هم رد صلاحیت می کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، یک بار دیگه مسائل زنان در این کشور به عنوان یکی از مهمترین راه‌های جلب آرای مردم مورد توجه قرار گرفته. اما در این میون هستن سیاستمدارایی که با اظهارات خودشون نه هم دلی که اعتراض زنان رو برانگیختن. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، از آخرین جنجال‌ها بر سر مسئله سقط جنین در آمریکا برای ما میگه.
آخرین جنجال بر سر اظهارات نماینده کنگره آمریکا تاد بیکی نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکاست که در مورد تجاوز صحبت کرد. در یک گفتگوی تلویزیونی آقای تاد ایکین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون کیتی VI که پرسید که اگر بارداری نتیجه تجاوز باشه آیا زن باردار حق داره سخت جنین کنه، گفتش همونطور که پزشکان گفتند خیلی نادر هست. اگر تجاوز مشروع باشد بدن زن راههایی را برای جلوگیری از بارداری پیدا خواهد کرد. آقای ایکین در ادامه گفت که اما فرض کنیم که این شیوه کار نمی کند، در آن صورت باید متجاوز مجازات شود نه اینکه بچه سخت شود. این صحبت ها جنجالی رو ایجاد کرد در آمریکا. مسئله که زنان و بقیه رو بیشتر ناراحت کرده بود این اصطلاح تجاوز مشروع بود که آقای ایکین میگفتن این رو پزشکان گفتن و این جریان علمی هست که بدن زن جوری خودش رو میبنده که حامله نشه. در وبلاگ ها در توییتر به او حمله کردن و ابراز نگرانی شد که چطور کسی که همچین حرفی میزنه میتونه عضو کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا باشه. حتی جمهوری خواهان به این اظهارات واکنش نشون دادن، محکوم کردن. آقای میت رامنی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است گفت که من نمیتونم از آقای ایکین دفاع کنم و گفت که این اظهارات زشته و درست نیست. سخنگوی آقای رامنی هم گفتش که دولت رامنی رایان در صورتی که بارداری ناشی از تجاوز باشه مخالف سخت جنین نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم این اظهارات رو محکوم کرد و گفت این اظهارات اهانت باره. آقای اوباما گفت تجاوز تجاوزه و تحلیل درباره نوع اون و صحبت کردن در این باره برای مردم آمریکا قابل درک نیست و او گفت که برای منم معنی نداره این گونه صحبت ها.
خانم اسفندیاری، واکنش گروه های فمینیستی و حامیان سخت جنین به این صحبت ها چی بود؟
بیشتر واکنش هایی که بوده از سوی قربانیان تجاوز جنسی بوده و گروه هایی که از قربانیان تجاوز جنسی حمایت میکنن چه در آمریکا و چه در نقاط دیگه. نامه های متعددی منتشر شده در مطبوعات و وبسایت ها از زنانی که بهشون تجاوز شده و به شدت انتقاد کردن از صحبت های آقای ایکین. یک خانومی که در 19 سالگی به او تجاوز شده بود و سخت جنین کرده بود گفته بود که اگر سخت جنین نمی کرد احتمالاً دست به خودکشی می زد. گفته بود که تجاوز زندگی اون رو تا سالها واقعا نابود کرده بود و این سوال رو مطرح کرده بود، سوالی که خیلی ها مطرح کردن که اصلا تجاوز مشروع یعنی چی. و گفته بود که زاییدن بچه‌ای که طریق تجاوز به دنیا اومده برای او شکنجه بوده، برای همین تصمیم گرفت که سخت جنین کنه. این بحث سخت جنین بحثی که مطرحه و خب یه سری از زنان معتقدن که بدن اونهاست و اونها باید در این مورد تصمیم بگیرن و نه دولت و نه سیاستمداران.
خانم اسفندیاری، شما گفتید که صحبت‌های آقای ایکین آنچنان جنجال برانگیز بوده که حتی آقای میت رامنی کاندیدای جمهوری‌خواه هم مجبور به کنارگیری از این دوست حزبی شده. این واکنش‌ها چه تأثیری بر نقطه نظرات خود آقای ایکین گذاشته؟
آقای تاد ایکین بعد از اینکه اون صحبت‌ها رو گفتن، وقتی که حملات شروع شد یک بیانیه صادر کردن و گفتن که ابراز همدردی می‌کنن با هزاران زنی که در نقاط مختلف جهان مورد تجاوز و آزار اذیت جنسی قرار می‌گیرن، ولی گفتن که برای ایشون، برای آقای ایکین، حفاظت از زندگی مهمه و ایشون به این مسئله اعتقاد دارن و معتقدن که صدمه رسوندن به یک قربانی بی‌گناه دیگه راه درست نیست. ولی باز آقای ایکین معذرت خواهی کردن در مورد حرفایی که زدن، گفتن که تجاوز یک عمل غیر انسانیه و کلماتی که از اون استفاده کرده بوده نادرست بوده. آقای ایکین گفتش که من به عنوان پدر دو دختر خواستار عدالت هستم برای کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن. بار دیگه ابراز همدردی کرد با قربانیان تجاوز و گفت برای اونها دعا میکنه و همچنین گفتش که واقعیت اینه که تجاوز ممکنه باعث بارداری قربانیان بشه. گفتش که او در انتخاب کلمات اشتباه کرده بود ولی این اشتباه در قلب او نبوده و تقاضای بخشش کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تماس 00420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد مسائل مطرح شده در این برنامه با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. همینطور میتونید سر بزنید به صفحه صدای دیگر در فیسبوک، کلمه صدای دیگر یا دیادر وایس رو سرچ کنید و به صفحه ما دسترسی پیدا کنید. منتظر نظرات، پیام‌ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.